فرهنگی تا آنچه که امروز در حوزه ساحت گستره فضای مجازی و حالا تلفن همراه هست رو به عنوان یکی از آسیب‌ها و بعد هم سوس شدن نهاد خانواده و مسجد، یا شاید بخش دوم فرمایشتون اونقدر که باید بهش توجه میشد در سیر این گذار کمتر مورد توجه قرار گرفت. با همین رو کرد آغاز بحث تخصصی شما رو هم جناب امیر صالح پور عزیز داشته باشیم، حال با همون مؤلفه‌ای که مد نظرتون است، یعنی جایگاه فعالیت تخصصی دو دهه اخیرتون، عذرخواهی می‌کنم 12 تا 13 سال اخیر، اشتغال و پایدارسازی اشتغال، یا هر روی کردی که در قالب فرمایشات جناب مولای نسب است. تمام شنوایم امر بفرمایید.
سلامت باشید. من حقیقتاً اون چیزی رو که متوجه شدم اینه که در دنیا ما دو مقوله مهم داریم برای اینکه بتوانیم بگوییم در یک روستا میتوانیم یک کار پایدار را انجام بدیم.
بله.
یکی توجه به مزیت نسبی اون منطقه است، یعنی ویژگی هایی که در اون منطقه وجود داره و ما نباید اون ویژگی ها را خراب کنیم، اصلا اون دوست. اونجا ارزشش به اون ویژگی هاست. و دومیش اینه که در کنار مزیت نسبی به مزیت رقابتی این موضوع هم توجه بشه. مزیت رقابتی مفهوم بازاره.
بله.
یعنی ما بتوانیم از مزیت های نسبی یک منطقه آن را بازاری کنیم و در واقع بتوانیم با اون یک حالت کسب و کاری رو انجام بدیم.
درست.
موضوعی که وجود دارد این استش که زمانی که ما میخواییم اون رو از فیلد خودش خارج کنیم، یعنی یک کار رو از فیلد خودش خارج کنیم، بعد دیگه اون چیزی را که به عنوان مزیت نسبی در اون منطقه هم وجود داشته اون رو هم از بین بردیم. و این عامل اصلی و اساسیه در واقع من میتونم بگم شکستی بوده که ما در روستاها خوردیم و متاسفانه خواستیم اون موارد مدرنیته رو بیاریم وارد یک فضایی بکنیم که واقعیتش این است که اصلا هیچ سنخیتی با اون نداره و اتفاقا ویژگیش این بوده. من همواره وقتی که در مورد کسب و کارهای روستایی و کسب و کارهای کوچک صحبت میشه همواره میگن ایراد این کسب و کارها یا مشکلات این کسب و کارها، من میگم چرا میگید مشکلات؟ ویژگی این کسب و کارها، ماهیت این کسب و کارها، ماهیت روستا، ماهیت فردی که در روستا زندگی میکنه. وقتی که ما بهش به عنوان ماهیت نگاه کردیم، بعد زمانی که میخواهیم این رو به عنوان یک مثلا حالت ارائه در ارائه این کالا یا محصول روستایی هم سعی میکنیم به ساختار اون دست نزنیم، یعنی اون ویژگی هاشه. اگر خواستیم یک محصول روستایی رو تبدیل به یک محصول کارخانه‌ای بکنیم، خب اون زمان نه با ماهیتش سازگاره نه علاقایده ما میتوانیم و هزاران مشکل هم میاریم پیش روی این روستایی قرار میدیم. لذا من اولین نکته‌ای که خواستم اشاره بکنم این استش که ما نباید مزیت‌های منطقه رو به هم بزنیم، مزیت‌های نسبی و مزیت رقابتی. تمام دنیا، اون چیزی که من متوجه هستم این استش که تمام دنیا هر جایی که موفق بودن سعی کردن به این دو مزیت در منطقه توجه بکنن و بعد مدل‌های خودشون رو بر پایه مزیت نسبی و رقابتی اون منطقه بیارن قرار بدن. نمی‌شود ما بیاییم، یکی از مشکلات ما این است که حالا آقای مهندس هم فرمایش کردن، حالا من میخوام یه نکته‌ای رو اینجا عرض کنم، ما گاهی اوقات آموزش رو هم دادیم اما اون فردی که آموزش دیده اومده اون آموزش رو خواسته حقنه روستا کنه، نتونسته و شکست خورده و بعد اومده به دانشگاه چیز کرده، در صورتی که
تعارض منافع داشته دیگه.
اصلا اون قابلیت اجرا در این چیز رو نداره. شما الان که مثلا من رشته خودم تخصصم اقتصاد است، وقتی شما کتاب‌های اقتصاد رو گاهی اوقات مثلا ورق میزنید نگاه میکنید می‌بینید بسیاری از موضوعاتی رو که مثلا ترجمه شده دنیا هست و کتاب‌های بسیار معتبری هست در کشور ما قابلیت اجرایی نداره. این یه چیز طبیعی است، ما کشورمون نسبت به مزیت‌های خودش اصلا اعتقادم همین است، مقاوم سازی که گفته میشه اینه که آقا وقتی که شما یه چیز ترجمه شده رو میخواهید بیاورید داخل و به زور وارد سیستم بکنید این پس میزنه، سیستم پس میزنه. ما نباید این کار رو بکنیم. این نکته اول. نکته دوم این استش که ما اعتقاد داریم که اگر قرار است کسب و کار در روستا رقم بخوره،
بله.
میبایست مزیت‌های اون روستا بشود اولویت و تمام تمرکز این شود که اون مزیت‌ها شاخص شه. حالا چطور ما میتونیم شاخص سازی روی مزیت‌های نسبی و رقابتی رو انجام بدیم؟ نیازمند به یک زنجیره ارزش است. من دوست دارم اینجا به این زنجیره ارزش کوتاه اشاره بکنم و بعد عرض کنم که یک جاهایی ما اومدیم و یک سری حمایت‌هایی رو هم کردیم. من میخوام باز تأکید قبل از اینکه زنجیره رو اشاره کنم داشته باشم. نگاه کنید، ما یه جاهایی اومدیم حتی تسهیلات دادیم، اومدیم بحث‌های حمایتی بسیار زیادی رو انجام دادیم. بله. اما چون نیومدیم اون مدل رو بومی منطقه خودمون بکنیم، جواب نداده. و من حالا اگر فرصت بشه مثلا به یه مقوله‌ای که بسیار بسیار مهمه و مقوله‌ای هستش که ما اون رو، یعنی تا صحبت از حمایت میشه کمتر کسی رو من دیده، ولی من خیلی خوشحال شدم که مهندس با مقوله آموزش شروع کردن. بیشتر حمایت‌های مهندس بیشتر میره به سمت تسهیلات و متاسفانه بله. این اصلا جواب نداده، برای اینکه منتج از مدل و بوم نبوده و چون این دوتا ناسازگاری داشته با اون وضعیت روستایی، اتفاقا باعث شده که تسهیلاتی رو که از ما گرفته از روستا خارجش کنه. یا مقوله های دیگری رو که شاید حالا در ادامه هم من بهش اشاره بکنم، اما دوست دارم الان بیشتر به بحث این که ما چه کار میتوانیم بکنیم که روستایی رو در روستا اول نگه داریم. من اعتقاد دارم که یکی از مهمترین معضلاتی که باعث میشه یک روستایی از روستای خودش خارج بشه مقوله اشتغال هست. و ما نتوانستیم شاید تا امروز که این آماری رو که در قسمت قبل من بهش اشاره کردم که این مهاجرت رو ایجاد کرده، که من این حالا یه نکته هم توضیح بدم که ما اون آمار و ارقامی رو که در واقع داریم به جمعیت تقسیم کردیم و این 60% به دست آوردیم.
بله.
اعداد واقعا این شیب نزولی رو داشته و من اعتقادم این استش که پایدارسازی اشتغال زمانی اتفاق میافتد که محصولات اون افراد در روستا بتواند فروشش پایدار بشود. درست. یعنی اگر ما بتوانیم یک مدل پایدار را در روستا رقم بزنیم که این مدل پایدار اشتغال پایدار ایجاد بکنه، یعنی بتوانیم بازار این افراد را پایدار بکنیم، چون ما یک زنجیره ارزش داریم که از تولید شروع میشه و بحث جمع‌آوری، استانداردسازی، بازاریابی و فروش.
بله.
یعنی این یک زنجیره است. زنجیره از تولید شروع میشه و به فروش ختم میشه. اما نگاهی که ما باید بکنیم این استش که از فروش نگاه کنیم و به تولید سفارش بدهیم. نکته‌ای که هست این استش که ما باید ببینیم نیاز بازار چیست.
بله.
و اون نیاز رو احصا کنیم و بیاریم در دل روستا. دو تا کار را هم در این بخش من توضیح دادم که نباید تغییر بدیم. اولیش بوم منطقه است. بوم یعنی ارزش‌های اون محصول رو نباید عوض بکنیم. من خیلی از زمان‌ها وقتی که تو روستاها میرم و می‌بینم یک چیزی، مثل نمونه بارزش که من میتونم به جرأت بگم خیلی هم ما توش خوبیم، موضوع صنایع دستی هست که جز کارهایی هستش که در روستا هم خیلی بله. وجود داره. تو بوم در واقع گردشگری هم بسیار میتونه کاربردی و ارزش باشه. شما وقتی که اون رو میخواهید بیارید و از نظام خودش خارج بکنید، یعنی چیزی رو که ما برای ما ارزش است و ما یک سابقه بسیار زیادی در درست. اون داریم و شاید بگم یکی از ارزش‌های بزرگ ما هست، وقتی که ما میخواییم از سیکلش خارج بکنیم، این نه از سیکل خارج میشه و نه اتفاق مثبت برای ما رقم میزنه و چیزی هم که اتفاق میافتد این استش که ما آن چیزی رو که به اعتقاد خودمون که در شهر نشستیم و اون رو ارزش میدونیم، وقتی که از دل روستا خارج میشه بعد بازار مناسبش رو پیدا نمیکنه و این اشتغال ها متاسفانه مثل این، من همیشه میگم مثل این گلبرگ های گل پرپر میشه.
بله.
واقعیتش اینه، من یک آماری هم حالا به عنوان جمله آخر تو این بخش عرض کنم، این استش که ما در کسب و کارهای روستایی آمار ارقامی رو که از ایجاد اشتغال در روستا داشتیم و تا زمانی که به این مدل ها نرسیدیم که حالا من اشاره کردم بالاخره یه دهه هم گذشته از این موضوع، واقعیتش اینه که بسیاری از این تسهیلات یا از این حمایت هایی رو که ما گفتیم اشتغال ایجاد کرده، اما به دلیل عدم توجه به این نکاتی که بنده عرض کردم متاسفانه همون قدری که سرعت در ایجاد داشتیم، شاید بگم سرعت در جمع‌آوری و از بین رفتن این کسب و کارهای روستایی رو داشتیم که امروز مهاجرت رو از روستا می‌بینیم که به این شدت و این شیب در حال گذار.
دقیقاً اگه اون نگاه کارشناسانه بود حداقل استمرار این مسئله اشتغال میتوانست، اگر نگوییم به شکل تام و تمام، ولی حداقل گامی جدی و اجرایی در حوزه هم تحقق مهاجرت معکوس و هم جلوگیری اصلا از مسئله مهاجرت رو با خودش به همراه داشته باشه. بسیار بسیار سپاسگزارم هم بابت شرح و بست مقدماتی و هم ورود بحث تخصصی در بازگشت با جناب مولای نصر، با مؤلفه‌هایی که مد نظرشون هست بعد از توضیحاتی که دادن که شکل اجرایی میتونه پیدا بکنه، و همچنین با جناب دکتر میرصالح پور هم درباره شاید یکی از دغدغه‌هایی که بین ذهن من و ایشون مشترک است، یعنی مقوله آموزش و تخریبی که در این حوزه صورت گرفته و آسیب‌هاش، بیشتر گپ و گفت خواهیم کرد. یک درنگ کوتاه و رسانه‌ای داشته باشیم.
Thank you. از ایران آله مستان میام سخر مخارا اثر دارد اثر دارد اثر دارد اثر دارد اثر دارد اثر دارد تور بخشا ز تا به جد ماشیمش آی چه خون افزاد در دل ها شب تاریک و بی نه هر کلکی شکر دارد بردارد، نر چشمی نظر دارد، نر بحری گوهر دارد. یا یوسفی اگر کسم منو بنهام کش بازم نمود اول ولی افتاد روشن
شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها با برنامه اینجا چراغی روشن است. در خدمت شما هستیم. روستاها و اقتصاد مقاومتی رو در شرایطی به بحث گذاشتیم که میزبانی میکنیم از دو سرور عالی مقام، جناب مهندس محسن مولای نسب معاون محترم پیشرفت بنیاد علوی و جناب دکتر مهیار میر صالح پور مدیر عامل گروه اقتصاد مردمی بنیاد تعاون بسیج. فصل دوم گفتگو رو جناب مهندس مولای نسب با شما همراه بشیم، آنچنان که در فصل پیشین فرمایشتون بعد از ورود بحث تخصصی می‌خواستید نمونه ها و الگوهایی رو معرفی بکنید در حوزه فرمایشاتتون. هم بفرمایید در خدمت.
خب خدمت شما که عرض کنم، تو بخش قبلی عرض کردم که فرمودید. ما یک ساخت اجتماعی داشتیم که یه سلول تولیدی بود. این سلول تولیدی رو به مرور خودمون بخشای مختلفش رو از بین بردیم.
بله.
و یه اتفاق عجیب و غریب دیگه هم که افتاد این بود که سعی کردیم حالا این سلول تولیدی رو که بخشای پایه‌ایش رو متلاشی کردیم، این رو شهری کنیم. یعنی قیافه روستاها و اون چیزی که تو روستا هست رو شهری کنیم.
درست.
پیشرفت و رشد و در واقع تعالی روستا رو در این دیدیم که نمونه هایی از شهر باشن، یعنی نمونه های کوچک شده از شهر. توشون دنبال این بودیم که سوپرمارکت را بندازیم، جدول کشی کنیم، آسفالت داشته باشن، همه برق داشته باشن، همه آب لوله کشی داشته باشن، همه تلفن داشته باشن، همه گاز کشی شده باشن.
بله.
تمام اون چیزی که به عنوان شهر و نیازهای زندگی متمرکز شهری وجود داشت رو خواستیم که در روستان داشته باشیم و اسم این رو گذاشتیم این که یک تساوی و مساواتی در توزیع امکانات باشه. ولی واقعیتش اینه که ما با این روش مزیت‌های نسبی که آقای دکتر بهش اشاره کردن رو در روستاها تخریب کردیم. اتفاقی که افتاده اینه که ما هویت روستا رو ازش گرفتیم و سعی کردیم یک چیزی که اصلا ربطی به روستا نداره و ویژه یک محیط متمرکزی کم آب بدون طبیعت نیازمند تمرکز هست رو دادیم به روستا. خب در نتیجه اون بحرانی که ناشی از بین بردن هویت روستا بوده، این اتفاق افتاده که افراد از روستاها خارج میشن، مهاجرت میکنن. من برخلاف چیزی که آقای دکتر فرمودن که دلیل تخلیه روستاها و مهاجرت روستاها نبودن شغله، عرض میکنم که دلیل این اتفاق نبودن هویت روستاییه. چون همین الان ما بسیار از روستاهامون هستن که امکانات خوبی برای تولید دارن، زمین دارن، باغ دارن، بارش خوبی دارن. حتی در بسیار از مناطق شمال غربی ما، شمال ایران، امکانات تولید مثل آب و در حقیقت چیزهایی که لازمه برای تولید وجود داره، اما در روستا جوونا نمیمونن. دلیلش اینه که هویتی ما به این روستا ندادیم و این هویت چه گرفتیم. خب چه باید بکنیم؟ یعنی مدلی که میشه به این اتفاقات فائق اومد و دوباره اون سلول اقتصاد مقاومتی رو فعال کرد چیه؟ نکته اول، من میخوام به اون 4 فضایی که بهشون اشاره کردم، یعنی خانواده، مدرسه، بازار و مسجد، اشاره بکنم که اینا چه نقشی دارن و چه جوری میتونن با هم کار بکنن. یکی از خصوصیاتی که در موضوع اقتصاد مقاومتی و عبارت اقتصاد مقاومتی، تعاریفش، سیاست ابلاغی مقام معظم رهبری درش وجود داره، مردمه. یعنی نقش مردم در شکلی اقتصاد مقاومتی و اینکه چجوری میتونن این مردم نقش آفرین کنن. نکته مهمش اینه که به فرد اشاره نشده، به جمع اشاره شده، یعنی مردم هستن که این اتفاق بیفته. این اتفاق چطوری میتونه رخ بده؟ همونطور که در اون نظام سنتی عرض کردم، مردم با هم در یک ساخت اجتماعی، در یک گروه‌هایی، در یک اجتماعاتی با هم کار می‌کردن. الان هم اگه بخوایم اتفاق بیفته و بتونیم یک فضای ایجاد بکنیم که مردم با هم در کنار هم دیگه کار بکنن، میتونیم انتظار داشته باشیم که اصول اقتصاد مقاومتی و اون روش‌هایی که برای پیاده‌سازی هست رخ بده. چطور این اتفاق میفته؟